أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق اللو بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. محضر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه روم است که در نوبت گذشته توفیق شروع مباحث این سوره مبارکه رو داشتیم. آخرین جزئی که در مباحث این سوره شریف در پایان عرایض نوبت اول مطرح شد، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم غافلون. بعد از اون که خداوند صحبت از انجاز وعده خود فرموده بود که وعد الله لا یخلف الله وعده، اشاره به خبری از حوادث آینده عالم است، غیبی رو حضرت سبحان عیان می کند برای انسانها و صاحبان قرآن که از مقوله اعجاز قرآن در پرده برداری از مغیبات است که در نوبت گذشته به تفصیل مطرح شد. اونگاه اشاره فرمود که خداوند وعد الله وعده خداست که لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. از باب الکلام یا جر الکلام، اون کسانی که نمیدانند کسانی هستند که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اینها کسانی هستند که علم دارند به ظواهری از حیات و زندگی دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، و این جماعت از آخرت غافلانند. اشارتی داشتیم به این آیه شریف، جمله‌ای بگویم و ادامه بحث رو در آیات بعد امشب تقدیم کنیم انشاءالله. گفتیم که از آیه شریف اولا استفاده می شود که دنیا ظاهری دارد و درونی دارد و نهانی دارد و باطنی. جمعی به ظاهر دنیا پرداختند، جمعی از ظاهر به اندرون نیز وارد گردیدند. علت اون که انسان ها متوقفه در ظواهر دنیا می شوند و یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اون هم در نهایت لطافت در تعبیر. بگرید عزیزان، یعلمون ظاهرا، ظاهرا خود کلمه ظاهر و ظهور بدوی یه به اصطلاح حالت ابتدایی امر رو می رساند. نگاه ظاهری و نگاه باطنی تفاوت این دو روشن است. منطقه با ساختار ادبی قرآنی دو به کار میبرد که ظاهرن به شکل نکره به کار برده میشود، که خود این دلالت بر تحقیر دارد، دلالت بر تهدید دارد. یعلمون ظاهرن یعنی اندکی. اینها اندکی تازه نیز از ظواهر دنیا را میدانند، با ظاهر دنیا همونچنان آشنا نیستند، علمی به ظواهر دنیا همونچنان که باید شاید حتی ندارند. دیدگاه بدوی سازج ساده غیر علمی غیر عقلی، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. ریشه این امر چیست؟ آن است که وهم عن الاخرتهم غافلون. هنگامی که اعتقاد صحیح و عالم باقی و عالم آخرت نباشد، ذهن انسان محصور در فضای زندگی مادی دنیا می شود و طبیعی است به ظواهر زندگی دنیا بسنده می کند، آمال و امیال خودش رو میخواهد با همین ظواهر ارضاء کند و تضمین کند و تأمین کند که نتیجه مشخص خواهد بود. روح آدمی و جان انسانی به گونه ای آفریده نشده است که با ظواهر دنیا ارضا گردد. هنگامی که خوراک روح انسان اون خوراک واقعی او نباشد، نتیجه فساد روح است، نتیجه تباهی است که در روح آدمی وارد خواهد شد و ایجاد میگردد. پیشه رو در اینجا خداوند سبحان قفلت از آخرت مطرح میکند. در پاره از آیات قرآن کریم داریم ان الذین لا یؤمنون بالآخره، اون کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند، عن الصراط لناکبون، اینها نمی توانند در صراط و و در راه مستقیم و راه مستحکم الهی گام بردارند و حرکت کنند. اون آیه، این آیه، یا آیه از این طرف میگوید، آیه دیگر از آن سو میگوید. خود اون زیر بنای پاری از اعتقادات صحیح و نگرش های درست رو در زندگی دنیا از دیدگاه موحدان عالم و از دیدگاه کتب آسمانی اعتقاد به عالم آخرت تضمین می کند و می سازد. و هم من الاخرت هم قافلون. البته در اینجا می توان فطالب دیگری رو مطرح کرد و بحث دیگری رو مناسبت هایی داریم باز در همین سوره شریف محضر مبارکتون وارد این مقوله خواهیم شد. از این فراز آیه شریف دو امر همراه با توبیخ وجود دارد، دو دعوت، دو حس، دو تشویق دیده می شود که گویا اگر کسی این تشویق رو برگوش نگیرد توبیخ می شود و تنبیه می شود. بیان بیان این چنین نیست، یعنی به شکل اولم اولم یتفکرو، اولم یسیرو، دو سؤال استفهام توبیخی در این حال با حس و تشویق در این آیه شریفه با دو دعوت دیده می شود و وجود دارد. دعوت اول آن است، اولم یتفکرو فی انفسهم، با ادامه آیه که بازگو میکنیم انشاءالله. دعوت بعدی اولم یسیرو فی الارض، خداوند سبحان در این دعای شریف انسان رو دعوت میکند، آدمیان رو دعوت میکند که به کارگاه خلقت و آفرینش در دو بعد اون بنگرند، اون دو بعدی که خداوند سبحان همیشه تجلیات خود رو در این دو بعد به انسان ها به نمایش گذارده است. و سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما به نمایش می‌گذاریم و نشان خواهیم داد به شما انسانیان، به شما جهانیان، آیات خودمون رو در جانهاتون و در عالم برون، در آفاق و در درون، در جان و در برون. این دو جهان و این دو صحنه، صحنه نمایش آیات سبحانی و تجلیات رحمانی است. بارها خداوند سبحان به این نگرش‌ها و به این ارائه آیات در این دو زمینه انسان‌ها رو دعوت می‌کند که این آیه شریفه، این دعایه و دو دعوت از لطیفترین موارد این دعوت و این ایجاد حس و تشویق است که خداوند سبحان در اینجا به کار میبرد. اما در خود طرح مطلب یه نکاتی وجود دارد. اولا یتفکرو فی انفسهم، آیا تفکر نمی کنید؟ آیا تفکر نمی کنند فی انفسهم؟ می دانید که کلمه تفکر، فعل تفکر، استعمال المفکره، اون مفکره رو به کار انداختن نامون تفکر است. اون نیرویی که حضرت باری تعالی مختص انسان و بشر قرار داده است، اون قوه فکر و اندیشهی که در بین موجودات و مخلوقات پروردگار، هیچ موجودی مانند انسان چنین بهره‌ای رو ندارد و چنین حظی رو حق قسمت او نفرموده است. اون نیرویی که انسان انضمام معلومات می کند و به سبب اون مجهولات دیگر رو حرکت می کند. بنده مناسب می بینم که جمله رو اضافه کنم در این باب. به طور کلی خود فکر یعنی حرکت عزیزان. و می دانیم که به طور کلی جهان موجودی متحرک است. خداوند هستی و آفرینش رو به گونه ای قرار داده است که سکون ندارد. هستی آرامش و توقف ندارد. تمام مجموعه وجود در حال حرکت است. هیچ جزئی از اجزاء خلقت یا به ذات یا بالعرض سکون ندارد. همه یا به ذات یا بالعرض در حال تحرک و حرکتند. الا الی الله تسیر الامور پاره از مسائل را اثبات می کند. بحثی به حکمت متعالیه و حرکت اشتدادی و حرکت جوهری در ذات حقایق اشیاء نداریم. اون در جای خود مقوله است که باید بحث و تر شود. اما به طور کلی خداوند وقوف و سکون در اجزاء خلقت قرار نداده است. مجموعه هستی در حال حرکت است. انسان موجودی است که باید در حال حرکت باشد. توقف آدمی به مثابه عدم است. ما زنده بمانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. خداوند انسان رو موجودی آفریده است که همیشه باید در حال حرکت باشد، همیشه در حال سیر باشد. و متعالی ترین سیر انسان فکر آدمی است و اندیشه انسان است. به تعبیر بزرگی آدمی نمیتواند ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای بدون فکر و بدون اندیشه باشد. این ممیزه ایست که خدا به انسان بخشیده است، قوه فکر، اون که انضمام کنیم معلوماتمان را، دریچه نوین از مجهولات گشوده شود و حقایقی برای ما باز شود و روشن شود. این یه اصلی است که خداوند و باری تعالی در وجود انسانها قرار داده است. و خود این قوه فکر و اندیشه، همان که حاجی سبزوانی میگوید در هر الفکر حرکتون من المبادی و من مبادیه الى المرادی. فکر یه حرکتی است که یک مبادی و ابتدایی دارد و یک غایت و نهایتی دارد، و تفکر به کار بستن این فکر و این اندیشه است که از ممیزهای بزرگ عرض کردم در وجود ما انسان هاست. وقتی که شما نگاه میکنید مثلا در متون روایی ما معصومین علیه السلام چنین بازگو میکنن که تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه، ساعتی اندیشه و فکر فضیلت اون برتر است عند الله و در نزد خداوند سبحان از عبادت 70 ساله. چه سری در این نهفته است که چنین قیاس و چنین تقابلی رو مطرح میکنند ائمه علیهم السلام و حمله علم الهی بدین شیوه دعوت میکنند پیروانشون رو و شیعانشون رو به این نوع فکر و به این مسئله. در حال اون چه مسلم است عزیزان، کما اینکه بعض از عارفان دارن، الفکر یوصلک الی الله، فکر انسان رو به خدا میرساند. الفکر یوصلک الی الله و الذکر یوصلک الی ثواب الله. عبادت انسان رو به ثواب الهی میرساند، اما فکر انسان رو به حق میرساند نه به ثواب الهی. منتها الیه فکر خداست اگر فکر در جایگاه خیش درست به کار بسته شود، و منتها الیه عبادت و طاعت رسیدن به ثواب خداوند سبحان است. گاه به دقت اگر باز موشه کافی کنیم، فکر عبادت روح آدمی است و عبادات اعم است، افعال جوارح ماست، افعال بدن ماست، افعال دست ماست، افعال پای ماست. اون که عبادت روح انسان است مسلم شرافت دارد، همان گونه که روح بر جسم شرافت دارد. خب میبینیم که به هر حال یه چنین توصیه ها و تأکید هایی در این باب وجود دارد، و در قرآن کریم هم مکرر انسان ها دعوت به این مسئله میشوند. اولم یتفکرو، چرا فکر نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید و این توان الهی را در وجود خودتون به کار نمی بندید. منتها با این قید که خداوند سبحان در قرآن حیطه و حوزه فکر رو نیز در قرآن و در لسان معصومین در این مکتب مشخص کرده است که فکر باید کجا باشد. من باب مثال عرض می کنم، حالا اینجا که الان با هم بررسی می کنیم این دو مورد و دو حوزه رو، فرض کنید در باب خداوند سبحان وقتی که مطرح می شود لا تفکروا فی ذات الله، در ذات خداوند سبحان فکر نکنید، چون فکری است که به نتیجه نمی رسید، چون شما توان اون رو ندارید. اون میدان میدانی نیست که شما ابزار ورود به اون میدان را به کمک عقل و فکر خودتون داشته باشید. به لحاظ آن است که حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کن هزار فشفرت برد تی، اگر رسد خست به قعر دریا. حکایت آن است که این راهی نیست که شما بتوانید با اندیشه خودتون این میدان رو تی کنید و به جایی برسید. لا تفکروا فی ذات الله بل تفکروا فی آلاء الله، تفکر کنید در ثنای الهی، تفکر کنید آنچه که خداوند در اینجا مطرح می کند در خلق و در تجلی صفات حق در آفرینش و در وجود، بنگرید و تفکر کنید. دو حوزه رو در این باب اینجا حق پیش روی ما می گشاید. یک، البته اینها خیلی نکته دارد، انشاءالله استمداد می جوام از حق که بتوانم ظرائف این دو محضر مبارک عزیزان مطرح کنم. اول این مرور سطحی بکنیم. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا چرا فکر نمی کنند اینها؟ فی انفسهم، در انفس خودشون. کلمه انفس رو توجه دارید که افعال است و مفرد آن فعل، نفس جمع آن انفس و فعول نفوس. نفس دو جمع دارد، یه تفاوتی بین این دو جمع وجود دارد. هنگامی که نفس بر انفس جمع بسته می شود، اونجا بعد گرایش به اصطلاح به روح انسان بیشتر است. هنگامی که نفس بر نفوس جمع بسته می شود، اونجا بعد گرایش جسمانی بیشتر است. میگن نفوس این شهر چه مقدار است؟ حالا جمعیت را سرشماری می کنند، تنشماری می کنند و می گویند ممکن است نفوس این شهر 3 میلیون نباشد به معنای انفوس، ممکنه 3000 نفر باشه، اما به اصطلاح به لحاظ تن حکایتون می شود که از شمار خرد 1000 بیش، از شمار دو چشم 1 تن کم، از شمار خرد 1000 بیش. فرق انفس و نفوس این میشه گاه در موارد استعمال. خب حال خود نفس، کلمه نفس در عرف استعمالی قرآن و روایی معانی دارد. یکی از معانی نفس، فرض کنید اینو در باب محرمات شرعیه مطرح میکنن، میگن اون حیوانی میته اون و مردار اون وقتی تقسیم میکنن مردار پاره از حیوانات را، میگن اون حیوانی که نفس سائله دارد مردار اون نجس است، ولا ينتفع به، قابل انتفاع نیست. اما حیوانی که نفس سائله ندارد مردار اون نجس نیست. یعنی چه؟ اون حیوانی که نفس سائله دارد، متن حدیث هست، این متن حدیث و متن فقه هست، نفس سائله، خب سائله سیلان است، نفس در اینجا معناش خون است، یعنی دم مسفوح، خون جهنده پارسی میکنند معنا را برای شما. فقیهان می نویسند در رساله های پارسیشون حتی که حیوانی که خون جهنده دارد مردار اون نجس است. نفس یه معنای اون در کلام عرب خون است، این استعمال دارد موارد استعمال. معنای دومی که نفس دارد مجموعه وجود انسان، تمام هستی آدمی را نفس می گوید. بارها در قرآن نفس به این معنا استفاده شده است که کل وجود انسانی است و هستی ماست. و گاهی نفس در قرآن کریم استفاده شده است در کنار قلب، در کنار صدر و در کنار مفاهیمی اینچنینی که مسلم به بدون شک اون بعد نفاست وجود انسان رو میرساند، اون بعد روحانیت حبتت الیکن المحل الارفعی و رقا ازاوت تمنعن تعززن و تمنعی، اون بعد روحانیت الوجود انسان رو کلمه نفس و نفاست وجود انسان رو خداوند سبحان با این تعبیر بیان میکند. پس ما این سه استعمال در مورد نفس داریم در قرآن و روایت. در این آیه شریفه فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا فکر نمی کنند، فکر رو جولان نمی دهند در میدان نفوس و اندیش، در میدان نفوس خودشان اندیشه نمی کنند؟ در اینجا علی ظاهر کلمه انفس به لحاظ خب حال قرائن بعد و زمینه بعدی که پیش میاد مجموعه وجود آدمیست. خداوند در حوزه‌ای که انسان‌ها رو دعوت می‌کند که در این حیطه تفکر کنند و تأمل کنند وجود خودشونه، به لحاظ این که نزدیک‌ترین چیز خودشون هست، اون عالمی که با اون عالم می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری ابتداء برقرار کنند عالم وجودی خود انسان هاست. منتها این عالم سیر او را کفایت نمی‌کند، این نکته است. در عالم بعدی اولم یسیروا فی الارض، اما اینجا اولم یتفکروا فی انفسهم، اینجا عالمی است که باید با پای موزه تفکر به اینجا پانهاد و وارد این میدان شد. و این نکته دقیقی است که خداوند در بررسی عالم درون و در بررسی وجود انسان ما رو دعوت به تفکر و استنباط از قوه مفکره می کند تا بتوانیم بیشتر در وجود خودمون با این ما خلق الله، به تعبیر قرآن ما خلق الله، بیشتر آشنا باشیم و بدانیم که هستیم و چه هستیم. خب این میتواند هم بعد اون بعد جسمی و وجود ظاهری انسان رو این دعوت در بر بگیرد و هم بعد روحی، کما این که خب دعوت به این شده. بارها محضر مبارک عزیزان اشاره کردیم به اون کلام زیبایی که بو علی سینا از زبان وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام در الهیات شفا مطرح می کند که من لم یعرف الهیئه و التشریح فهو فی معرفت الله بالنینون، اون کسی که با دو دانش آشنا نباشد در میدان توحید کاستی دارد، یک هیئت، دوم تشریح. آسترونومی به اصطلاح نداند یا مثلا آناتومی نداند، تشریح نداند، اون کسی که این دو دانش رو نمیداند کاستی در میدان توحید دارد. من حالا دقیق ترجمه نمی کنم اون مثلا کلمه رو الا با جور دیگری معنا کرد، فهو فی معرفت الله النینون. خود دعوت به این مقوله، این توجه به جهات ظاهری انسان، این نکته ایست که به هر حال متذکرانم معصومین علیهم السلام ما رو دعوت به اون کردن. و خب این پدیده و اعجوبه‌ای که خداوند سبحان به نام انسان آفریده است که بعد جسمانی اون نیز هنوز برای بشریت به مقامی نرسیده است که ادعای شناخت کامل و جامعی داشته باشد، بنده نه در این میدان تبحر و تخصصی دارم، اون چه میگویم از زبان عزیزانی است که استفاده کردیم. به هر حال در بعضی از موارد هنوز می‌بینیم به تعبیر خود صاحبان فن فیزیولوژی بعضی از قسمت‌های بدن هنوز کاملا مشخص نیست، مانند مغز انسان مثلا. هنوز می‌بینیم در پایان هزاره دوم به ابتدای هزاره سوم بشر با میدانی از وجود خودش آشنا می‌شود، با دنیا و دریا و اقیانوسی در عالم ژن و ژنتیک آشنا می‌شود که دستاوردهای چند صد ساله و چند هزار ساله دانش پزشکی رو به تمسخر می‌گیرد. هنوز ابعاد وجود جسمانی است، هنوز به بعد روحی انسان پا نهاده است بشر. که چنین احساسی را می کند، یا عجزی که در برخورد و در مقابله با بعض از آفات همین جسم ظاهری انسان حس می کند. هزاران و صدها هزار دانشمند دانشپژوه فرهیخته در میدان و در حوزه طب و حفظ و صحه وجود انسان صدها سال و هزاران سال کار کردند، اما هنوز انسان در قبال کثیری از ابتلاعات و بیماری ها اظهار عجز می کند، به اظهار ناتوانی می کند. دلیل چیست؟ دلیل عدم شناخت دقیق به این جسم است که نمی تواند آفات دقیق این جسم رو بشناسد که در راه درمان آن براید و بتواند درمان این جسم بکند. اولم یتفکروا فی انفسهم، بنگرید به عظمتی که این وجود جسمانی شما حتی دارد. این نکته اول. اما هنگامی که وارد آن حیطه دوم می شود، هنگامی که سخن از اولم یتفکروا فی انفسهم به معنای خاص نفس می شود، اون عالمی که یسالون کان الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اونجا خداوند سبحان بشر رو به قلت علم تحقیر می کند که صحبت شناخت روحانی انسان مطرح می شود، بحث شناخت روح مطرح. اونجا بحث به اونجا می رسد که حق تحقیر می کند انسان با به قلت علمش. اون عالم عظیمی که حضرت باری تعالی در وجود هر انسان مرتب قرار داده است، اون جهانی که انسان می بیند و نفسن و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، اون جانی که انسان احساس می کند که همه چیز رو خدا در این وجود قرار داده است، تمام فجور طبقه بندی شده از درون به برون می آید و تمام مراحل تقوا از درون طبقه بندی شده به برون می آید و سرایت می کند، و به تعبیر دیگر می توان گفت حکایت همان است که باده از ما مست شد نی ما از اون، قالب از ما هست شد نی ما از اون، تو که خود خوبی یا کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، مثل اول تو که خود خوبی و کان هر خوشی، ما کانیم الناس و معادن. و به تعبیر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل، تعبیر کان و معدن می شود الناس و معادن و که معادن الذهب و الفضه، مانند معادن طلا و نقره. اون جان و روحی که خداوند مراحل چهارگانه مختلف رو در آن واحد در وجود هر انسانی قرار داده است، چه اماره اون، چه لوامه اون، چه ملحمه اون، چه مطمئنه اون، هر چهار مرحله در وجود انسان نهادینه شده است و هر لحظه امکان بروز و امکان ظهور و تجلی هر کدام از اینها وجود دارد. این اسراری که در این گستره وجودی انسان قرار داده است، به عنوان مثال عرض می کنم در بعض از تقسیماتی که نسبت به روح می شود، خب ما نگاه می کنیم این چیست، این چه پدیده است در وجود انسان که گاه نورانیت او شعاعش آنچنان می رود که حد زمان و مکان رو بر می دارد، و گاه ظلمت و تاریکی این روح، ظلمت و ذلت و تاریکی این نفس آنچنان می شود که دنیا رو ظلمتش می گیرد و تیره می کند و سیاه می کند و تباه می کند. وقتی که به بیانی و اعتباری تقسیم می شود این روح چیست که گاه وسعت دارد گاه زیر دارد، گاه اونچنان این روح وسیع است که سیری ناپذیر است به معنای واقعی اون، اونچنان همت عالی است، اونچنان روح بلند است ولو در میدان مسائل مادی، اونچنان اشتها، اونچنان گستردگی در این روح وجود دارد که به هیچ چیز بسنده نمی کند، فوق کل ذی علم علیم، دوست می دارد هی گام به گام برود. به تعبیر بعض از متون عرفانی اونها که روح گسترده دارند و گستردگی در روح رو به دست می آورند، اجساد اینها در تعزی هستند، جسمشون روح عرصه رو بر جسم تنگ می کنه، عنایت دارید؟ روح عرصه رو بر جسم تنگ می کند و جسم از دست اون روح گستردهی که با این جسم کوچک نمی تواند کار کند متعزی است این جسم به لحاظ اون بار سنگینی که این روح دارد. گاه بعضی ها اونقدر روحشون کوچک است که جسمشون خیلی بزرگ می نماید، اون روحهای کوچکی که به مختصر مسئله رضایت می دهند، به مختصر شرایطی خرسندند. یه تقسیمی رو این چنینی می بینیم، حالا این خودش مقوله‌ای دارد، این وسعت و ضیق در عرفان این خودش خیلی بحث دارد، فتوحات می کشد، به چی می کشد، خیلی مباحث خاصی دارد که حالا شاید خیلی مناسبت نباشه بعض از ذرایفش بارچی. گاه میبینید روح یک کرامتی درش دیده میشود، گاه میبینید روح یک دناعتی درش دیده میشود، گاه کار به اونجا میکشد که کسی کنار بستر حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون بنشیند و با زجه تقاضا کند که کف پای او بگیرد، در چشم بگذارد که با امام المسلمین بیعت کرده باشد. گاه این مقدار دناعت در یک روح وجود دارد. گاه کار به اونجا میکشد که در اون کتاب کریم می نویسد اکرم نفسک من کل دنیت فرزندم، اکرم نفسک من کل دنیت، کرامت نفست رو در قبال هر دنیهی پاس بدار. مصداق می خواهی فرزند؟ نگاه کن 45 نهج البلاغه را. به وجود مقدس امیر خبر داده می شود که پسر ابی طالب، شنیدید مکرر ماجرا را؟ مرادم استفاده نفسانی این قضیه است. پسر ابی طالب صفین در محاصره سپاه معاویه در آمده است. بگیرید، گفتن نمی شود، جمع کرد سپاه را، فرمود بسیار موجز و کوتاه، نگاه کنید در نحو 4 خط است، رب السیوف من الدماء ترو و من الماء، شمشیرهاتون از خون آبیاری کنید تا لبهای شما به فرات برسد، رب السیوف من الدماء ترو و من الماء. بعد مراد این است، فإن الموت في حياتكم مقهورين و الحیات فی موتکم قاهرین. از دیدگاه من علی ابن ابی طالب، حیات اون حیاتی است که در عزت باشد و مرگ است اون زندگی که در ذلت باشد. معیار کرامت روح در اینجا دارد به بشر معرفی می شود. گاه روح اون چنان کرامت دارد و گستردگی دارد که المنیت و ولد دنیه، یا مرگ یا عزت، همان می شود که علاوه انت، خب همین مکتب است که تربیت کرده است آن که بگوید علاوه انت دعی ابن دعی قد رکز بین سنتین بین السلت و الزله، حیحات من الزله، حیحات من الزله، صدایی که تا ابدیت در گوش آزاد مردان عالم به گوش می رسد و تنین زیبای این صوت برای همیشه در ذهن اون انسان هاییست که می خواهن آزاد زندگی کنند. المنیت و ولد دنیه، هیهات من نزله. این چه روحیست در وجود انسان که گاه پیامش این می شود و گاه به مختصر حطامی، گاه به مختصر پستی، ریاستی، مقامی، نامی، عنوانی، همه چیز را به تعبیر باز خود بزرگ مرد میدان سخن و کلام سید الموحدین امیر المؤمنین، یبی اوکا به تافه، اصلا تو را می فروشد به تافه. تافه چیز پوچ مختصر، شکلاتی به دست کسی بدهن. گاه این طور میشد که روح هستی خودش رو میفروشد به یه چنین چیزی. گاه اونچنان گستگی دارد که تا ابدیت وسعت این روح میرود و کشش دارد که تحت شعاع قرار بدهد. این چه عالمی است که خداوند سبحان در وجود انسان قرار داده است؟ این چه برداری است که انسان یک سوی اون رو میبیند یک سوی این طرف میبیند؟ این چه تسبیح است که حق میگوید و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها؟ اون چه تصفیه است اونجا و نفس و ما سواها؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، باز تصفیه است، فسواک فعدلک. ما به غیر تفکر می توانیم به تصفیه جان برسیم که این تصفیه با سین است، با تصفیه با صاد نیست. ما از مستوی می آید، ما کی می توانیم به مستوی این نفس برسیم؟ جز با تفکر می توانیم به اون برسیم. اولم یتفکروا فی انفسکم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. شما اگر در درون خودتون فکر کنید به این حقیقت میرسید که ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. شما از درون خودتون به این حقیقت بیرونی میرسید که خداوند سبحان آسمان ها و زمین رو نیافریده است مگر به حق. وقتی که در قرآن صحبت آسمان ها و زمین در کنار هم قرار میگیرد، مثل این که شما میگید این مطلب را هر زن و مردی میگوید، یعنی این مطلبی است که همه میگویند، این چیزی است که بنده روز گفتم شب گفتم، یعنی همیشه گفتم، ما خلق الله السماوات و الارض یعنی مجموعی وجود و هستی و کائنات، این کلمه السماوات و الارض یعنی تمام هستی. آیا شما در انفستون نمی نگرید که به این دستاورد برسید که خداوند اون چه در هستی و آفرینش آفریده است به حق بوده است، تمام اینها بر اساس معیار حق بوده است و اجل مسمى و خداوند سبحان پایانی برای آفرینش مقرر و معین فرموده است. شما با تفکر به پایان آفرینش میرسید، یعنی به اینجا میرسید که این خلقت خداوند سبحان پایان دارد و همینطور هم از با فکر باید به این رسید و الا بحث تعبیث به اصطلاح یا عبس آمدن یا گتره بودن پیش میآید. حال اشارتی میکنم در آیه شریفه یه احتمال دیگه میشه داد، این به عنوان احتمال، نه اینکه بگیم مثلا حالا به عنوان احتمال و استحسان میشه این جمله رو مزایای استفاده کرد. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض، رو اینطور معنا کنیم. آیا انسان ها نمیان در نفس خودشون فکر کنند؟ نگفتیم که ببینید انسان ها نمیان در نفس خودشون فکر کنند؟ نگفتیم که ببینید معنای اول که تا اینجا مطرح شد فی انفسی میرون انفسشون رو بشناسن، فکر در ساختار نفس خودشون بکنن، در روحشون و در جسمشون بررسی کنن. اما به این معنای دوم جایگاه فکر درون باشد، نه موضوع فکر درون باشد. اولم یتفکروا فی، بیاید بدور از تمام جنجال های زندگی مادی و عادی، بیاید در درون خودتون بدون جاذبه های دنیوی، بدون تأثیر و تأثر از فضای بیرونی فکر که ذهن شما را مسموم می کند، برید در یه فضای مجرد درونی در ذهن خودتون بنشینید و تفکر کنید. اونگاه احساس می کنید که ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. این معنای دوبو ایرادی هم ندارد، چون فضای فکر رو خداوند سبحان فضای مجردی از تأثیرات بیرونی در درون انسان مطرح می کند. شما در اون فضای درون بنگرید، به این نتیجه خواهید رسید، به این دستاورد می رسید که در خلقت آفرینش جز حق مطلب دیگری وجود ندارد. حضرت باری تعالی هر آنچه را که آفریده است به مقتضای حقانیت حکمت خویش آفریده است و شما انسانها را در این میدان قرار داده است و می رسید به این نتیجه که به عجل مسبا کار حکیم می دانید که بدون پایان معنا ندارد. هنگامی که کاری منتهی به یک نتیجه نباشد این کار کار عبثی است. هنگامی که هدف قائی در یک کار نباشد با مقتضای حکمت سازگاری ندارد و نمی سازد که خداوند سبحان بدون قایت پایانی و نهایی که عجل مسمى باشد این آسمان و زمین و این وجود انسان و جهان و آفرینش رو با این شیوه آفریده باشد و سرمایه گذاری بر روی اون فرموده باشد و عجل مسمى. اما و این کثیر من الناس به لقاء ربهم لکافرون، جمعی از انسانها و کثیری از انسانها به لقاء پروردگارشون کافرند. خداوند از اون دستاورد عجل مسمى که عالم حساب الهی و عالم جاودانگی و عالم بقا باشد از طرف از اون تعبیر می کند به لقاء ربهم. از اون خب این حالت تشویق است، این حالت ایجاد شوق است. از اسامی قیامت یوم و لقاء الله این حالت ایجاد شوقی می کند در انسان ها که اگر طالب دیدارید این چنین است، اگر طالب وصالید این چنین است. خب این که قیامت یوم و لقاء الله فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا بلا یشرک به عبادت ربه احدا، هر آن کسی که یرجو لقاء ربه، هر آن کسی که عشق به دیدار دارد باید چنین کند و چنان کند. خود قیامت رو یوم لقاء الله و لقاء الله مطرح کردن این ایجاب شوق بیشتری در انسانها به شناخت قیامت به حقیقت اون عالم می فرماید. فرمود ان کثیر من الناس به لقاء ربهم لکافرون، متاسفانه جمعی این تفکر رو ندارند، لذا به اون عجل مسمى نمی رسند، به دستاوردان هم واصل نخواهند شد، به حقانیت خلقت هم ممکن است نرسند. اجمالی هم از آیه بعدی رو عرض کنم، از سیر بعدی رو عرض کنم تا جنبندی خواهیم کرد انشاءالله در نوبت بعد. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، سیر دوم سیر بیرونی است. اولم یسیرو فی الارض، گاهی میبینید که مثلا وقتی که بحث ارض میشود ما کلمه سفر رو داریم، گاهی کلمه سیر رو داریم، گاهی هم واژه سیاحت را داریم. این سه واژه رو الان گاهی مثلا سیاحت رو به کار میبرن در بعض از موارد. یه فرقی بین سفر و سیر وجود دارد. سفر در جهات ظاهری است، یعنی انتقال من مکان الی مکان رو در ظاهر سفر میگوین. انگامی که انسان منطقی به منطقی میرود در خارج، اون حرکت بیرونی سفر است. و زمانی عرض کردیم منظر مبارک عزیزان مکرر که خود کلمه سفر هم ماده سین ف ر در تمام موارد کاربرد این کلمه یک انجلا وجود دارد، انکشاف وجود دارد. این توفیقی که خداوند سبحان قسمت روزی نموده است که منظر مبارک عزیزان الان مشغول اون هستیم، این عمل رو تفسیر میگویند. کلمه تفسیر از ماده و صبح ازا اسفر در خود قرآن می آید. اسفره هنگامی که صبح انجلا دارد و روشن می کند، پرده برداشته می شود. سین فره فه سین ره سفر سین. این هم فسره هم سفره به اصطلاح ما در اشتقاق کبیر با هم یکی هستن، فرقی ندارن، از یه ماده گرفته میشن. و صبح اذا اثر و تفسیر فسره اینها از یه ماده میان. در اصحای میکنم این که عرض میکنم برای که باز مطلب بیشتر باشه، وقت در گذشته به نمونه های آزمایش، وقتی نمونه آزمایش رو به قدیم میدادن برای آزمایش انجام دادن، این رو میگفتن تفسره، نام این تفسره بود. بلازم خوب تبیین میکرد، روشن مکشوف میکرد که چه خصوصیاتی در این جسم وجود دارد. با آزمایش ها و تجزیه که انجام میشد بر روی این ماده‌ای که مثلا فرض میکنید باید انجام میگرفت، کشف میکرد حقایقی را. خود سفر را نیست که سفر میگویند به لحاظ اینکه انکشاف دارد، انجلا دارد. با سفر انسان حقایقی برای او مکشوف میگردد، کما اینکه به کتب به طور کلی صفر میگویند، کتاب رو اسفار تورات، کتاب رو صفر میگویند به لحاظ اینکه کتاب دریچه‌ای است که برای انسان انجلا و انکشاف دارد. کلمه سیاحت اعم است، سیر اخص است، سفر اخص است، سیر و سیاحت اعم است، مخصوصا سیر. سیر انتقال است، ممکن است انتقال بیرونی باشد، ممکن است انتقال درونی باشد. ممکن است بنده اینجا نشستم اما الان دارم تمام جهان رو سیر میکنم، با تمام دستاوردهای تمدنهای گذشته آشنا میشوم، بررسی این چنینی دارم. سیر گاه جنبه سفری دارد، گاه جنبه سفری ندارد. در قرآن بیشتر آنچه دعوت میشود بحث سفر نیست، در قرآن بحث سیره، بحث سیر است در قرآن کریم. توجه داشت، یعنی در این حال که سفر گفته میشه، هدف سفر گفته میشه با کلمه سیر، جهت سفر داده میشه به انسان که سفر برای چیست، انتقال برای چیست، برای سیر است. اولا یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنند انسان ها در زمین؟ فینظرو، نتیجه سیر این است. اگر سیر باشد فینظروس، نظر است، تأمل است، دقت است، نه دیدن. پس اینجا نظر چشمشون ببینه نیست، بلکه تأمل است، بلکه توجه است. فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، عالم درون رو بررسی کنند، حال بیان عالم بیرون رو بررسی کنند، ببینن در جهان بیرون به چه حقایقی میرسن. نوعاً دو سه هدف رو برای سیر خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنند. گاه بحث این میشه که سیر کنید، بعد ببینید که فینظرو کیف بدع الخلق، ببینید خداوند چگونه خلق را و آفرینش را ابداع کرده است، ابتدا کرده است و آفرین است. سیر منتهی الی الله می شود، منتهی به توحید می شود. سیر در زمین گاه، گاه خداوند سبحان به پایان امم و جماعات بشری در سیر نظر دارد. بنگرید فکیف کان عاقبت المکذبین، سیر کنید ببینید پایان مکذبین به کجا رسیده است. یعنی سیر مقدمه است برای شناخت های اجتماعی، برای آسیب ها و کمال ها و رشد های اجتماعی در قرآن کریم. این رو خداوند مدخلی برای اون مسئله و بررسی اون قضیه قرار میدهد، کما اینکه در این آیه شریفه مطلب این چنین است. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینید پایان اون کسانی که قبل از شما بودن چه بوده است. خب به لحاظ اینکه این دعای هنوز بحث و گفتن بسیار دارد و این ورودی بود به مطالب، و ان شاء الله این آیه تا پایان و آیه قبلی رو هم باید بررسی کنیم و دیگه امشب مقتضای بحث سخن بیش از این نیست. انشاءالله باشد که در نوبت آینده محضر مبارک سروران معظم ادامه مطالب رو محضر مبارکتون بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور بگردانه، توفیق عرفان و شناخت بیشتری از جان و جهان بر ما ارزانی بدارد، ما رو با حقایق هستی و آفرینش در درون و برون آشنا بگردانه.